أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که دلیل بر اعتبار نیت قربت در زکات چیست. مرحوم آقای خویی فرموده بودن و یدل علیه بعد الاجماع القطعی یه سری ادله. بحث اجماع رو مفصلش رو بعداً طرح میکنم، ولی یه نکته رو همینجا میخوام عرض کنم و این مقدمه است برای یک کاری که دوستان بر کلاس راهنما انجام بدن، اون استخراج موارد بحثای آقایون در کتب عامه و خاصه در مورد زکات که آیا قصد قربت رو در زکات معتبر میدانن یا نمیدانن، عبارتشون. خب، در بحث زکات مرحوم شیخ طوسی در عرض کنم خلاف می‌فرماید: النیت و شرط فی الزکات و هو مذهب جمیع الفقهاء الا الاوضاعی فانه قال لا تفتقر الى نیت. خب، این خلاف جلد 2 صفحه 49 مسئله 57. ولی این مطلب شبیه این مطلب در مغنی ابن قدامه هست، ولی با یه استثناء. مهمه. مغنی ابن قدامه متن عبارت مغنی اینه. مغنی ابن قدامه شرح مختصر خرقیه. مقدر مؤلف میگه ولا یجوز و اخراج و زکات الا بنیتن. ابن قدامه استثناء کرده الا ان یأخذها الامام منه قهرا. بعد میگه مذهب عامه الفقها ان النیت شرط فی اداء الزکات الا ما حکی عن الاوضاعی فانه قال لا تجب لها النیه لانها دین فلا تجب لها النیه کسائر الدیون و لهذا یخرجها ولی الطفل و یأخذها السلطان من الممتنع. این عبارتی است که از اوضاعی نقل کردن. حالا آیا همه این استدلالات مال اوضاعی یا برای اوضاعی این استدلالات رو آوردن؟ چون خیلی وقتا مثلا یه مطلب از یه فقیه ذکر میکنن، بعد استدلال که میکنن برای اون فقیه استدلال کردن، ولی عبارت خود اون فقیه نیست. حالا خود ابن قدامه، حالا بحثایی کرد، اون بحثش رو بعدن به بندیش شده اشاره کنم، یه فصل دیگه باز که یه مسئله دیگه باز کرده، میگه قال الا ان یأخذها الامام منه قهرا. اگر امام از شخص زکاتشو بگیره دیگه اینجا قصد قربت معتبر نیست. قصد قربت معتبر نیست. بنابراین شرط اعتبار قصد قربت رو به نحو کلی اینا قائل نیستند، یه همچه قیدی رو دارن. بعد یه توضیحی هم در ادامهش داره، میگه که مقتضا کلام الخرقی ان الانسان متى دفع زکاته توعا لم تجزئه الا بنیته، چون سواء دفعها الى الامامه او غیره. شرط جایی که نیت معتبر نباشه اینه که امام بگیرد، اونم قهرن. پس جایی که امام نگیرد نیت شرطه، قصد قربت شرطه. امام بگیرد ولی شخص که میخواد به امام بده توان بده، قهرن نده، اونم باز نیت معتبره. و این اخذ حل بله
از توان استثنا کرده بود، توان الا
عبارت این میگه لا یخرج لا یجوز اخراج الزکات الا بنیتن الا ان یاخذها الامام منه قهرا. شرط اجزاء زکات نیته، مگر اینکه امام قهرن بگیره، که این شرط شرطیت نداره. معناش اینه که اگر امام نگیره باز شرطه، داخل در مستثنا منه. اگر امام بگیره ولی توان بگیره بازم نیت شرطه. اینا از همین توضیح ابن قدامه همینن، مقتضا کلام الخردی ان الانسان متا دفع زکاته زکاته توان لم تجزه الا بنیت. اون جایی که نیت شرط نیست، جایی که قهرن باشه به امام هم بده، این دو تا شرط، هر یک از اینا نباشه دیگه نیت معتبره. لم تجزه الا بنیت سواء دفع حال الامام او غیره. و ان اخذها الامام منه قهرن، هم امام بگیره هم قهرن بگیره، اجزعت من غیر نیت، لأن تعذر النیه فی حقه اسقط وجوبها عن کالصغیر والمجنون. قال القاضی، قال القاضی متى اخذها الامام اجزعت من غیر نیت سواء اخذها طوعا او کرها یا کرها. و هادا قولون لشافعی لأن اخذ الامام به منزلت القسم بین شرکا فلم یحتج الى نیتن و لأن للامام ولایتن فی اخذها و لذالک یأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم یجزعه لما اخذها او لأخذها ثانیا و ثالثا تا ینفد ماله لأن اخذها ان کان لاجزائها فلا يحصل الاجزاء بدون النيه. میگه اگر برای این میگیره که وقتی گرفت این زکات حساب میشه و مویزیه و فایده نداره، بدون نیت فایده نداره، بنابراین امام علیه السلام نمیتونه بگیره. ولی اگر برای وجوبش باشه، وجوبش این که واقعی باید اینقدر بگیره تا مالش تموم بشه، این تالیفاسه که یا امام اصلا نباید بگیره یا باید اینقدر بگیره تا مال تموم بشه، کاشف از اینه که اصلا نیت شرط نیست در اخذ امام علیه السلام. حالا اینا اماماشون علیه السلامی هم نیست. خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، ایشون داشته روزه میخونده، بعد یه دفعه میگه که ازرق چیز رو شهید، ازرق رو شهید کرد، اون کیه؟ حضرت قاسم، حضرت قاسم ازرق رو شهید کرد. بعد یه دفعه متوجه میشن که خلاصه جمله میگن که دو جور شهید داریم، یاخچه شهید، بخل شهید. خب عرض کنم خدمت شما، ما یک دو جور امام داریم، امام علیه السلام و امام علیه اللعنه. حالا عرض کنم خدمت شما و این اخذها الامام، این حالا اینو ملاحظه بفرمایید. بعد بحثایی داره که بعضی میگن ظاهرا واقع میشه، بعضی میگن واقعا ظاهرا واقع نمیشه، بعضی میگن اصلا نیت امام جای نیت چیز هست و امثال اینها. اینم جورای مختلفی بحث رو ادامه میده و اینها. عرض کنم خدمت زیجود شما، اینو ملاحظه کنید، ببینید کلمات فقهای عامه که نیت و معتبر دونستن که ادعای اجماع در مسئله شده، اون کلمات اصلا کلماتشون چیه؟ این نیت به نحو مطلقه، مطلق نیست. کلمات خاصتر هم ملاحظه فرمایید، این قید الا ان یأخذ الامام منه قهرا رو تو کلمات خاصه نبوده، چون امام علیه السلام که تو کار نبوده، اونی که بوده امام علیه الله نبوده، اینه که طبیعتاً خیلی استثناء برشون مطرح نبوده. و ولی حالا اینو ملاحظه بفرمایید، تو کلمات عامه و تو کلمات خاصه. حالا یه نکته قبل از این که چیز بکنم، من یه عبارتی رو دیدم برام جالب بود که مرحوم شیخ طوسی با وجودی که در بعضی جا تصریح میکنه به شرطیت قصد قربت در صدقه، در صدقه اصلا یه جایی تصریح داره که قصد قربت شرط صحت نیست، شرط ثوابشه. عبارتش این هست، حالا اینو بعد میخونم، حالا این باشه تا یه قدری در ادامه بحث مطلب عرض کنم. مرحوم آقای خویی استدلالاتی که میکنن بر این که در زکات قصد قربت شرطه، یکی این که میگن التعبیر عنها به صدقه فی الکتاب و سنه، و عامل صدقه هم مصدق در موردش تعبیر شده، و من المعلوم ان الصدقه واجبتن کانت او مندوبتن یعتبر فی مفهومها قصد القربه، بل کان ذالکه هو الفارق بینها و بین الهدیه. خب این که در صدقه قصد قربت معتبر هست و فارق بین صدقه و هدیه این قصد قربتشه، اصل این مطلب تو کلمات لغویین هست. البته اولین کسی که دیدم این کلمه رو بکا این مطلب درش هست، مال راغب هست، راغب اصفهانی. راغب اصفهانی، حالا یه مطلب تاریخی در موردش عرض بکنم، یه اشتباه خاصی در مورد وفاتش اتفاق افتاده. دو سه شب قبل خدمت حاج آقا بودیم، حاج آقا به تناسب این مطلب رو می‌فرمودن که راغب این خیلی اشتباه عجیبی در مورد تاریخ چیزش رخ داده، و بعد گفتن من تو حاشیه یه چیز مطلبی رو نوشتم، نگاه کردم دیدم که یه نسخه از مفردات راغب در کتابخونه بنده خدایی در لندن هست. تو اون نسخه مطالبی در مورد ولادت و وفات راغب نوشته. راغب رو معمولا مثلا میگن وفاتش 504، بعضی ها 530 خورده ای اینها گفتن و 500 خورده ای ذکر کردن. تو این کتاب، تو این نسخه میگه ولادت راغب 343 ولادتش، خلاصه روز اینا هم داره، وفاتش هم 423 اگه اشتباه نکنم، یا 420 خورده ای، الان باید باز بار دیگه مراجعه کنم، 420 خورده ایه. و از اون تاریخایی که برای راغب ذکر کردن 100 سال جلوتره. به هر حال تقریبا معاصر شیخ مفیده، یک کمی از شیخ مفید متأخره. شیخ مفید متولد 336ه، این 343 به دنیا آمده، چند سالی بعد از شیخ مفید به دنیا آمده و یه 10 سالی تقریبا بعد از شیخ مفیدم از دنیا رفته. به نظرم 423 اینجور که تو ذهنم هست، حالا باید مراجعه کنم. بنابراین اولین کسی که دیدم تو لغوی ها قبل از راغب اصلا معنا نمی کنن. میگن که از صدقه ما تصدقته به، حالا اون تصدقته یعنی چی؟ اینو معنا نکنه، معناش واضح بوده. اولین کسی که در مقام در واقع تفسیر این کلام بر اومده راغب هست. از صدقته ما یخرجه الانسان من مالهی علی وجه القربه که زکات. ولی یه ادامه ای داره، این ادامه جالبه، میگه لکن صدقته فی الاصل للمتدبع به و زکاتو للواجب و قد تسمل واجب و صدقتن. قد تسمل واجب و گاهی اوقات واجب رو هم صدقه نامی اسم میبرن. اذا تهر را صاحب و هست صدق فی فعله، قال خذ من اموالهم صدقه و قال انما الصدقات للفقراء. این عبارت عبارتی است که ایشون ذکر کرده. در محکم هم هست از صدقتو ما اعطیته فی ذات الله، محکم جلد 6، اون مفردات راغب 480 بود، از صدقتو ما اعتیت فی ذات الله، این در المحکم جلد 6 صفحه 191، المخصص جلد 13 صفحه 198، القاموس المحیط جلد 3 صفحه 343، در لسان العرب جلد 10 صفحه 196 همین عبارت آورده. یک کلمه للفقرا هم اضافه کرده، ما اعتیتهو فی ذات الله للفقرا. این در شمس العلوم جلد 6 صفحه 36 3691 میگه از صدقه العطیه التي يراد بها القربه الى الله عز وجل. این عبارت های فقرا من مراجعه نکردم به طور کامل ببینم، خب بعضیشو دیدم، ولی تو عروه مثلا همین مطلب رو داره که آقای خویی مطرح میکنن. تو بحث هبه میگه هبه به معنی عام داریم، هبه به معنی اخص داریم. هبه به معنی اخص رو میگه هیت تملیک مال تلقن منجزن من غیر عوضن فی مقابل الموهوب من غیر اشتراطن بالقربه فیخرج الوقف. میگه به چه خاطر وقف خارج میشه؟ و صدقه لکونها مشروطتن بالقربه. عروه جلد 6 صفحه 239. یه فصلی هم در آخر وقف داره در مورد صدقه به معنی اخف، الفصل الثامن فی الصدقه بالمعنی الاخف، میگه فهیه اعطاء شیء مجانا بقصد القربه. بعد توضیحاتی میده میگه و یشترط فیها القربه فلو اعطا یا فلو اعطی لا بقصدها لم تکن صدقه. خب اینا عبارت هایی هست که تو کلمات آیون هست. البته عبارت های فقها ها اینا خیلی روشن نیست که این شرط قربت شرط صدق مفهومه یا شرط شرعیه برای نفوذ صدقه. عبارت واضح نیست که این که میگه لم تکن صدقتن یعنی صدقه شرعیهی که احکام صدقه برش بار بشه نیست، یعنی اصلا صدق صدقه نمی کنه. خب این مطالبی است که آقایون دارن. در کتاب معجم الفروق اللغویه یک بحثی داره، الفرق بین الصدقه و العطیه. و این عبارت ظاهرا مال کلش مال کتاب به اصطلاح فروق اللغات سید نورالدین جزائریه. این کتاب اصلش مال ابی هلال بوده، بعد یه سری اضافاتی از سید نورالدین جزائری با تعبیر اللغات اضافه کرده. این پا آخرش اللغات داره، ظاهرا کل عبارت مال همین اللغاته، چون من مراجعه کردم تو اون فروق اللغه ابی هلال اصلا بحث نبود. میگه الفرق بین الصدقه و العطیه، قیل الصدقه ما یرجا به الثواب به خلاف العطیه. قال نیسابوری، نمیدونم مراد از نیسابوری کیه، صاحب اون کتاب نیسابوری مفسر معروفی هست که بعد سوالات در مورد مشکل تفاسیر داره و امثال قریب القرآن چیه، نمیدونم اونه کیه، من دقیق نمیشناسمش. قال النیسابوری یمنع العلماء ان یقال اللهم تصدق علینا بل یجب ان یقال اللهم اعتنی او تفضل علی وارحمنی لان صدقته یرجا به الثواب عند الله و هو مستحیل فی حقه جل شأنه. انتها. قلتو و یرده ما ورد عن سید الساجدین من دعاء الصحیفه الکامله و تصدق علی بعافیتک فإذا برد ذلك في كلام المعصوم فلا عبرت بكلام غيره و این اذن یکون المراد به تصدق مطلق الاطهار. اینجا حالا من یه توضیح بدم، این نیساوری که گفته یمنع العلماء، اگر مرادش این باشه که اصلا استعمال صدقه در مورد خدا جائز نیست حتی مجازن، خب پیداست که اشتباه، مجرد اینکه در معنای حقیقی صدقه قصد قربت معتبر هست به فرض که بپذیریم، معناش این نیست که نشه مجازن صدقه رو در معنای مجازی به کار برد. این مطلبی هم که خود ایشون داره، فإذا ورد ذلك فی کلام المعصوم، اگر میخواد استدلال بکنه بر این که اصل این استعمال صحیحه ولو مجازن، خب درسته، ولی اگر بخواد استدلال بکنه بر اینکه این صحیحه و معنای حقیقی صدقه توش خفت قربت معتبر نیست، کافی نیست این استدلال برای تمامیتش، چون مطلبی که در جای خودش گفتن دیگه، گفتن استعمال اعم از حقیقت هست. ولی به نظر میرسه که از خود کلام صحیفه سجادیه ما میتوانیم استظهار کنیم که در صدقه قصد قربت معتبر نیست، چون بنابر تحقیق موارد مجاز از نوع ادعاست و فرض کنید وقتی ما میگیم رأیت و اسدن یرمی، ما ادعا میکنیم که یک شیر حقیقی رو دیدیم و مستعملون فیه در موارد مجازی با موارد حقیقی فرق نداره. بنابراین اگر جایی ما دیدیم در استعمال هیچ گونه ادعا، تأویل و امثال اینها نیست، اون خودش کاشف از این است که این استعمال استعمال حقیقیه. حالا من کلمه تصدق رو به جای تصدق اصطلاح اینجوری تعبیر میکنم، مثلا آیا ما میتونیم به خدا بگیم به خاطر خدا به من کمک کن؟ اگر تصدق معناش این باشه که به خاطر خدا کمک کردن، خب ادعای این که خدا که داره به بنده تصدق میکنه فعلش به خاطر خدا بودنه، حتی به نحو تأویل و ادعا هم صحیح نیست. اگر صدقه تصدق به معنای معناش معنای این باشه که آن چیزی که به شخص داده می شود به خاطر خدا، نه، این مطلب درست نیست. ما عرض کردیم به نظر می رسه که حالا ممکنه در صدقه شرعاً قصد قربت شرط باشه، او یه بحث دیگه است، ما روایات و اینهایی که استدلال به شده بررسی می کنیم، یا ممکنه اجماعی باشه که در صدقه در نفوذش قصد قربت معتبر باشه، اونا رو حالا گفتگو میکنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی این که در اصل مفهوم لغوی صدقه قصد قربت معتبر باشه به نظر میرسه مطلب چنین نیست. و عرض کردم اللهم تصدق علینا رو شما نمیتوانید اینجوری ترجمه کنید که خدایا اللهم به خاطر خدا پول به ما بده، درست نیست این جمله دیگه. خودش نشانگر این هست که تصدق یک معنای عام میداره. عرض کردم حتی به نحو تأویلی هم در مورد خدا صحیح نیست و استعمالات مجازی استعمال حقیقی است علی سبیل تأویله.
نمیشه خدای به خاطر خودت بده، یعنی ما لایق نیست به خاطر عظمت خودت.
اینجور نیست آخه، ما وجدانن میفهمیم این شکلی نیست. آخه ببینید بحث سر این هست که یه موقعی میخواییم یه چیز رو بماسونیم، اب نداره، ولی آیا واقعا ما همچی چیزی احساس میکنیم تصدق اینه؟ تصدق این هست یه بزرگی به کوچیکی داره یک مالی میده، تصدق رو همین جهت هم، البته صدقه ای که در بحث زکات و اینها هست، نه مطلقه صدقه، چون صدقه گاهی اوقات در مورد وقف و اینها هم به کار رفته، اون امثال اینها اونها حالا ممکنه معناش فرق داشته باشه، ولی صدقه‌ای که اینجاها هست یعنی یه بزرگی از سر به سر لطف به کوچیکی داره چیزی میده. و اینی که اوساخ و ناس هست و امثال اینهایی که روایات هست به خاطر یک نوع مفهومی که صدقه دهنده نسبت به صدقه گیرنده یک نوع برتری داره. مفهوم اصلی صدقه اینه، یه صدقه دهنده از سر لطف یک چیزی رو به صدقه گیرنده میده. اللهم تصدق علی بالعافیه، تصدق علی بعافیتک، یعنی خدایا من فقیرم تو دارایی، تو بزرگی من کوچکم، از سر لطف به من کوچک رحم کن. از سر ترحمه، صدقه اعطای از سر ترحمه، به خلاف عرض کنم خدمت شما هدیه، هبه، یه چیزی تو همین کتاب، اجازه بدید، تو همین کتاب موجم فروغ اللغویه هست که مال اصلش مال ابو هلال، این عبارت الفرق بین صدقت و البر انک تصدق علی الفقیر لسد خلته، خلص خلص تلفظش خلص خلص آقا بفرماین خله مجمع تسلیمیم چی؟ مولت یعنی دوستی ها، دیگه نمیتونم که حرفی بزنیم دیگه، آقا علما هستن دیگه. و تبر رو زلحق لشتلاب مودته، این گفتم آقا از علما هستن، باز بذار این شوخی هم نرو بکنم. یه موقع نمیدونم به تو گفتم، یه بنده خدایی بود از علمای تهران مرحوم شده بود، از فامیلای آقای بیگدلی داماد ما بودن، آقای بیگدلی میگفتن، آقای بیگدلی چیز کرده بودن که این وصیت کرده بود 40 تا نماز وحشت براش بدن، بعد یه پولی هم داده بود و اتفاقا چند شب قبل یه مدت قبل با اخوی بود دعوا سر این بود که چقدر پول بود، من میگفتم که 20 تومن بود، اون میگفت نه 100 تومن بود، بیشتر از این حرفا بود و مثل مال سال مثلا 60 به هر حال، حالا 20 تومنش هم خیلی بود، 100 تومن که دیگه هیچی، بعد که نفری اینقدر داده بشه. اخوی ما اسد حسین، اخوی بزرگ ما که شخصیه، او قرار بوده بره با این طلبه ها صحبت کنه برای نماز میت و اینا، نماز وحشت. اخوی میگفتش که رفتم مدرسه حقانی، خونه ما دقیقا روبروی مدرسه حقانی بود، بعد رفتم و در یه حجره رو دادم و گفتم آقا یکی از علمای تهران مرحوم شدن، شما اگر درخواست داشتن که یک نماز وحشت برایشون خونده بشه و اینها، گفت تا اینو گفتم آقا من باید بخوابم صبح نماز، صبحم قضا نشه. گفتم که البته یک 20 تومانی هم یه 100 تومانی هم به عنوان وجه و زحمه تعیین شده. گفت فرمودی که از علما بودن؟ من تو بحث دایی بر دایی اینو میگفتم، آه دایی بر دایی یعنی همین، یعنی از علما بودن. حالا شما هم از علما هستید با که گرفتید در رابطه شما حرفی بزنید دیگه مجبوریم سکوت کنید. حالا نمیدونم حالا چه علتش دیگه، چون نمیدونم مجبورم سکوت کنم. الفرق بین صدقت و البر انکه تصدق علی الفقیر لسد خلته و تبر ذلحق لشتلاب مودته و من سرمقیل بر الوالدین. خب بر اثر لطف و محبته، ولی تصدق برای اینکه که انه گرفتاریش برطرف بشه، از یک نوع ترحم تو مفهوم تصدق خوابیده. فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین که تو اون داستان حضرت یوسف و برادران حضرت یوسف هست، یک نوع به ما یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، میگه به ما رحم کن، به ما لطف کن، ما خیلی بیچاره ایم. تصدق یه همچین مفهوم بیچاره بودن درش خوابیده. حالا قصد غربت درش البته بیچاره بودن یک نوع شاید جنبه اخلاقی توش هست، تصدق کنه من شاید ممکنه اون چیزی که خلط شده بین اینها تصدق درش یک نوع فعل اخلاقی بودن هست. حالا این فعل اخلاقی بودن اثر کنه اخلاق و از احساسات انسانی، انسان که تحریک میشه کاری انجام میده شاید باشه، ولی قصد قربت به نظر میرسه در اصل مفهوم لغویش معتبر نباشه. میگه انما صدقه تو مختصح، زمان پیغمبر که انما صدقه نبوده، و انما ناس ینحلون و یحبون و انما صدقه تو مختصح. اصلا صدقه اینگار جدیده، اصطلاح قدیمی نبوده این. و مفهوم میگه مرسوم نبوده صدقه بدن، به جای صدقه هبه میدادن، نهله میدادن همسایینا، ولی صدقه نمی دادن. صدقه یک اصطلاح، یه همچی چیزی تو اون روایت هست، و اینم از صدقه تو مخدسه. علای تقدیر این مطالب هست. حالا
آیه حضرت یوسف مجازی دیگه تصدقه،
نه نه نه، در پیغمبر داره اونجا، یعنی به ما رحم کن، تصدق علینا یعنی ما ترحم کن. زمان پیغمبر، پیغمبر میخواد بگه که عرض کنم، حالا یه نکته ایم که میگم، من تصورم این هست که اینم از صدقه مقدسه، نه اینکه اصلا صدقه نبوده، شایع نبوده، شاید اینم از صدقه مقدسه، یعنی اون چیزی که متعارف بوده نهله بوده و امثال اینها، صدقه نمیدادن اون صدقه به اون معنا. حالا یا به جهت اینکه مثلا خیلی افراد احساس ضعف میکردن، حاضر نبودن اصلا ترحم کنن، حالا چیه بالاخره اینا رو چجوری با هم دیگه جفت و جور میشه کرد، شاید یکی از حل جفت و جور آیه حضرت یوسف و این هم هست که مرسوم نبوده صدقه، یه حالت خاصی بوده که فرزندان حضرت یوسف خیلی خیلی بیچاره شده بودن که درخواست صدقه میکردن. درخواست صدقه یه چیز استثنایی امثال اینها بوده. علی تقدیر به هر حال اینا باید دقت کرد که آیا صدقه یک معنای قدیمی داره، جدیدی نه، صدقه تو مختصر یعنی چی؟ حالا یه نکته ای که بله تصدق علیه به افک، بله اونم این مطلب
اینا قطعیه.
به هر حال این استعمالات، ببینید این استعمالات اگر هم استنادشون قطعی نباشه مال همون زمان هست، لازم نیست استنادش قطعی باشه به امام علیه السلام، قطعی باشه به مستعملین عرب هست دیگه، اون بند خدایی که اینا، چون اینا تازه که نیست، مال اون زمان هست. من یه چیزی از حالا بماند. خوب، حالا اینا همه در صورت این هست که ما اصل این که مسلم بیانگاریم که در صدقه قصد قربت معتبره، این خیلی روشن نیست. عبارتی شیخ طوسی در رسائل عشر داره، بر من جالب بود این، حال عبارتشو بخونم. سوال کردن از شیخ طوسی، انا رجل اذا تصدق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقه اراده القرب الى الله ولا شهد له بذلك الشهود هل له ان يرجع فيها وان مات المصدق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا الى ولده وما الحكم في ذلك. معروف شیخ طوسی جواب ده، الجواب، اذا کان ناقضه بالوقف از صدقه. تعبیر ناقضه داره، یعنی شاید معنیش اینه که در وقف و صدقه اون حالت طبیعیه که وقف و صدقه باید قصد قربت درش بشه و امثال اینها، اون رو انجام نداده، یعنی ناقضه چیز طبیعی قضیه رو. حکم علیه صحتها و انما لا یستحق الثواب علیها اذا لم یرم القربه. قصد قربه شرط ترتب ثوابه، نه شرط صحته. این تو الرسائل العشر شیخ طوسی صفحه 297 هست. حالا دوستان مراجعه کنن، هم در مورد زکات هم در مورد صدقه، ببینیم اصلا غیر از شیخ طوسی کس دیگه ای این مطلب درست. شیخ طوسی بعضی جاها در مورد چیز ده تفریح هم میکنه که در صدقه قصد قربت شرطه امثال اینها. حالا آیا تو خود زکات هم قصد قربت؟ حالا زکات یه نکته دیگه هم در موردش وجود داره که من خواستم اون ذیل عبارت راغب هم عرض کنم، این که تمام موارد زکات واجب صدقه بهش اطلاق بشه خیلی روشن نیست. یه نکته قبل از این من یادم رفت این نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یکی از مواردی که در آیات قرآن صدقه اطلاق شده در زکات واجب، خذ من اموالهم صدقه است، جایی که پیغمبر مأمور به اخذ صدقه است. ممکنه شما بگید خذ من اموالهم صدقه از اون مواردی هست که امام میگیره، و من عبارت مغنی ابن قدامه رو بر این آوردم که مواردی که امام زکات رو میگیره، حالا یا مطلقا یا در جایی که قهرن میگیره، اینجا ما بگیم مثلا قصد قربت شرط نیست. خذ من اموالهم صدقه موردی هست که مسلم نیستن قصد قربت در شرط باشه، بنابراین خود همین رو ممکنه شخصی شاهد بگیره برای اینکه کلمه صدقه در مفهومش قصد قربت معتبر نیست. البته من بعد به ذهنم رسید که این استدلال ناتمامه، چون ادامه آیه یه چیزی داره، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. این اخذی که پیغمبر میخواد بکنه اخذ قهری نیست، اخذی هست که خود، و این اصل مطلبم اینه که خودشون مال آورده بودن. عرض کردم مورد نزول آیه مال این هست که اون کسانی که در جهاد شرکت نکرده بودن، اینها احساس غبن کرده بودن و اینکه احساس گناه کرده بودن، برای اینکه از اون گناه پاک بشن آمده بودن خدمت پیغمبر که بیا از اموال ما صدقه بردار، اموال بون تا ما رو پاک کنی. به وسیله اینها از اول آمده بودن برای توبه، به عنوان قصد توبه و تطهیر و امثال اینها. تو خصوص این آیه شریف، البته این آیه بعداً توسعه پیدا کرده، منشأ شده برای اینکه یک مطلب به طور کلی جعل زکات بشه و پیغمبر مأمور بشه که زکات رو از مردم بگیره و داستان جعل زکات و امر پیامبر به اخذ زکات بعد از این آیه است. ولی از این استفاده نمیشه که در مطلق اخذ پیغمبر کلمه صدقه رو اطلاق میکردن. ممکنه اخذ پیغمبر جایی که اخذ قهری باشه کلمه صدقه رو اطلاق نمیکردن. اینو باید مراجعه کرد. از این آیه نمیشه استفاده کرد که صدقه در جایی که به زور از افراد گرفته میشه، لااقل اون مقداری که تقریبا تو عبارتهای مغنی ابن قدامه به عنوان یک اصل مسلم روشن هست که این مورد دیگه درش صدقه، یا بالاخره خیلی واضح نیست. البته زورکی گاهی اوقات توجیهاتی کردن بعضیا که اینجا هم قصد قربت معتبره، امام قصد قربت میکنه، امام نه دیگه به جای چیز امام قصد. حالا اینا اینقدر زور زدن های بیجا و امثال این هاست. ولی علی تقدیر من این نکته رو میخوام بگم، در جایی که پیغمبر امام، حالا چه علیه السلام چه علیه اللعنه، این زکات رو اخذ میکنه، آیا در این موارد هم، در همه این موارد اگر ما دیدیم که کلمه صدقه رو اطلاق میکنن، خود همین کاشف از این هست که صدقه در معناش پس قربت معتبر نیست، چون در مواردی که به زور از یک نفر صدقه گرفته میگیرن که ما بخوایم قصد قربت رو در اون یک نوع اعتبار بگیریم و اینا، یه قضیه خیلی زور میزنه، زور زدنهای بیجا هست و به نظر میرسه. علی تقدیر نتیجه این بحث این هست که من تصور میکنم تو روایات داریم تعبیراتی که دستور داده شده که صدقه بگیرن و اون امر امام علیه السلام، مثلا اون روایت بریده اجلی که امرم مصدقه که برو اونجا و امثال اینها، تعبیر مصدق کرده. و البته یه نکته هست که اگر افرادی که مال دارن بگن ما صدقه نداریم یا صدقه‌مون رو دادیم قبول میشه، ولی اگر نگن بگن مال داریم ولی نمیخوایم صدقه بدیم، نه، اون گرفته میشه و صدقه گرفته میشه. اینو میخوام بگم، صدقه در جایی که سعی اخذ میکنه به زور، اونجا هم صدقه اطلاق میشه و صدقه اختصاص نداره جایی که قصد قربت از صاحب صدقه و مالک صادر شده باشه. حالا این یه مقداری از بحث، ادامه بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.